و اگر دوست داشته باشید، خب ما الان در حدود شاید 60 سال از اون دورانی که من به مبارزه سیاسی پیوستم، سال 39 داره میگذره، الان سال 98 توش هستیم و دیگه ما
46 شما رفتید زندان.
46 رفتیم زندان، با توصیفی که 20 سال هم تموم شده بود رفتم به زندان.
دانشجوی سال
72 سال دارم.
بله.
آره، یعنی زمان زیادی گذشته از زمان دستگیری من، بیش از 50 سال گذشته و شاید اکنون فرصتی هست که ما بتونیم اون تجربیاتی رو که در این طول نیم قرن داشتیم، رؤوسش و فشارتش رو با هم صحبت بکنیم.
بسیار خوب.
و برای نسل جدید هم فکر کنم اینها بیشتر مفید باشه، این اونا بخوام بشنفن که خب نتیجه این نیم قرن مبارزه ای که شما حضور فعال سیاسی داشتید به صورت متشکل، یا 60 سالی که در حاشیه و متن مبارزات سیاسی بودید چه میگید. در مورد تاریخ ایران به خصوص در این تحولاتی که در دوره‌های اخیر در کشور ما اتفاق افتاد، من رو به این نتیجه میرسونه که هرچی جلوتر آمدیم، ایران به مثابه پاره از یک کل که جهان محسوب میشه بیشتر درامیخته، ایران با جهان. یعنی رویدادهایی که در این سوی آبها اتفاق میفته، تصمیماتی که گرفته میشه، عملا چه ما بخواهیم چه نخواهیم روی سرنوشت مردم ما تأثیر داره. کودتای 28 مرداد، اگر ایالات متحده در اون طرف آبها نبود و نقشه‌ای نمی‌کشید با بریتانیای کبیر، خب ما در مسیر یک نوع لیبرال دموکراسی یا نوعی دموکراسی داشتیم گام برداشتیم، رکاب می‌زدیم جلو بریم. این پروسه متوقف شد، اون یأس و نفرت رو به وجود آورد و بعد وقتی که لوایح ششگانه پیش میاد و آقای امینی میاد در رأس قدرت قرار میگیره، آقای جناب شاه پا میشه میره به آمریکا و صحبت میکنه در اونجا که آقا اینا به درد نمیخورن، این دموکرات ها، و ما باید همه اختیارات رو به سلطنت واگذار بکنیم و شاه باید در مرکز قدرت قرار بگیره و اونها میپذیرن حرفش رو.
خب یعنی میفرمایید اگه خلاصه بکنیم، در واقع کودتای 28 مرداد آغازی است برای استمرار دیکتاتوری در ایران که در اثر جنگ جهانی دوم، یعنی 12 سال قبلش، نوعی فضای باز سیاسی ایجاد شده بود و جریانات مختلف میانه چپ حتی راست فعالیت‌هایی رو در چهارچوبای قانونی، مثلا تشکیل حزب، اصناف گوناگون
پی می گرفتن.
از جمله حزب توده هم در این چارچوب، جبهه ملی، حزب ایران، احزاب دیگه، حزبای راست مثلا مثل سونکا و اینا که خودشون هم باور داشتن به این که به هر حال حتی برخی مثلا نظرات نجات پرستانه داشتن، ولی امکان فعالیت قانونی وجود داشت. در این دوازده سال
شد
کودتای 28 مرداد این رو
شد. دوباره تلاش دومی میشه جبهه ملی دوم سال 39 تا 42، این با توافق بین شاه و دولت آمریکا، این راه، این دوره دوم، دوره تنفس که بیژن جزنی اسمش میذاره دوره تنفس، اینم بسته میشه، تموم میشه و خب یک حسی رو درست میکنه که ما باید بریم به طرف اشکال قهرامی و براندازی
نظام. یعنی جوانه ها شکل میگیره،
جوانه ها در این زمینه در سال 42 شکل میگیره و به نظر من وقتی انقلاب 57 اتفاق میفته، این انقلاب ناشی از یأس و نومیدی هست که حاصل کودتای 28 مرداد و اتفاقات سال 42 است. نسلی که ما باش بزرگ شدیم در دو کوشش خودش برای تغییر در نظام شکست میخوره و میره به طرف براندازی. این تاریخی که من باش زندگی کردم به من آموخته که سرنوشت این ملت ایران با سرنوشت جهان و وضعیت جهان هر روز بیشتر گره خورده. ما نمیتونیم کشور خودمون رو بدون توجه به اینکه در دنیا چه میگذره اداره بکنیم. این یکی از درس‌هایی که من در طول زندگیم گرفتم و امروز هم خط مش سیاسی که باید برای پاسخگویی به مطالبات مردم در نظر گرفته بشه نمیتونه یک جانبه توجهش رو بگذاره روی امریکا و انگلستان و اروپا که در اونجا چه میگذره و توجه نکنه خود جامعه ما، نیروهای مختلف و بحثایی که داریم چی میگن و چی میگذرن، باید اونها رو هم ببینه و نباید که ملت ایران و مطالباتی که در اینجا مردم دارن اینها رو نادیده بگیره، چیزی که من میبینم، و فقط امیدش به این باشه که حالا آقای ترامپ میاد روی کار و چه کمک هایی به ما میتونه بکنه برای براندازی نظام، یا چه کمک هایی دنیا میتونه به ما بکنه برای این، یعنی نقطه امیدش و اتکاش به جامعه بین المللی و قدرت های کلان جهانیه. ما در دوره این اعتقاد رو خود ما داشتیم که قدرت های جهانی اون عناصر تعیین کننده هستن. ما مدتی به اعتماد داشتیم به اتحاد شوروی که اگر چپ ایران با اتحاد شوروی عقد اخوت و اتحاد ببنده اون موقع میتونه در تأثیر داشته باشه در برآمدهای سیاسی در ایران، و عده دیگری هم به آمریکا اعتقاد داشتن. جنبندی من که میخواستم در این بحث مورد یکی از جنبندی ها مورد توجه قرار بگیره این هست که نه ما میتونیم تأثیر قدرت های بزرگ رو در سرنوشت ملت خودمون نادیده بگیریم و نمیتونیم به این به استناد این که اونها قدرت های بزرگ هستند و تأثیر گذار هستند از اتکا به نیروی ملت و مسائلی که در ایران مطرح هست اینها رو به حاشیه برونیم و همش امیدمون به چی باشه؟ به قدرت های جهانی باشه. هم در چپ ایران هم در راست ایران من این تمایل رو دیدم که زیادی حساب میکنند روی تأثیر قدرت های شوروی یا آمریکا در ایران، و هم نیروهایی رو دیدم که اصلا نادیده میگیرن اینکه امریکا در وضع فعلی به خصوص بعد از فروپاشی اتحاد شوروی اینا تأثیر داره و ما نوع رابطمون با آمریکا و اون سیستمی که در آمریکا هست در سرنوشت کشور ما نمیتونه نادیده گرفته بشه که اوباما هست یا ترامپ هست. یکی به برجام میانجامه، یکی به جنگ میانجامه.
خب من حالا میخواستم این سوال از شما بکنم، اگر یک سنتی داشتیم فکر میکنم که در نوع تحلیل علمی میگفتیم که مسائل رو به اصطلاح به اصلی فرعی تقسیم کنیم، اگر بخوام بگیم که از شما بپرسم که دو یا سه نکته اصلی رو که در رابطه با بحران موجود قدرت سیاسی در ایران هست مطرح بکنید، چی خواهید گفت؟ یه وقتی میخوام تمرکزتون رو بذارم روی که یه وقتی میگفتیم مسئله آزادی و استقلال، و حالا اگر بخوایم برای رفع این بحران کوشش بکنیم، اگر سه عامل که به ترتیب عامل اصلی چیه، عامل دوم چیه، عامل سوم چیه، اگر بخوایم سه عامل رو یا چهار عامل رو بشمونیم بفرمایید.
اگر من بخوام پاسخ سوال شما رو بدم،
درست منظورم رو بیان کردم؟
بله، من مهمترین عاملی که میتونه راه رو باز بکنه برای پاسخگویی به مطالباتی که جامعه ما، اقشار مختلف جامعه ما دارند، مهمترین عاملی که میتونه پاسخ بده به این مطالبات، موضوع ختمش سیاسی. دومین درسی که من میخوام از زندگی 50-60 ساله خودم بگیرم این هست، این درس هست که الان خدمتون عرض میکنم. ما در دوران از من در مورد خودم میگم از 42 تا 57 یه تحلیل داشتیم از نظام حاکم که اینها نیروهای هستند استبدادی، رژیمیست استبدادی متمرکز و شاخ در رأسشه و اینا هم وابسته با آمریکا و بدون رفع این مانع، بدون برداشتن این سیستم از سر راه، ما راه به جایی نمیبریم. تلاش های اصلاح طلبانه با سرکوب مواجه میشه، اجازه نمیدن تغییر به وجود بیاد. کودتا 28 مرداد میشه، لوایح ششگانه و شکستن تمام نیروهای مخالف و سرکوب اونها پیش میاد، بعد از 42 که هم جبهه ملی رو گرفتن هم خمینیچی‌ها رو گرفتن به زندان انداختن. نمیشه. پس طرح اساسی این بود که ما باید کلیت نظام رو چیکار بکنیم؟ براندازیم. رفتیم برانداختیم. ولی بعد دیدیم که اون مطالباتی که انتظار داشتیم، اون آزادی و آسایشی که در جامعه انتظارش داشتیم، حسش در جامعه به وجود نیامد.
حسش به وجود نیامد یا خودش به وجود نیامد؟
باید برای اینکه خودش به وجود بیاد، حسش به وجود بیاد. من میگم حسش هم به وجود نیامد. یعنی قبول نکردن اخشار ناراضی و اخشاری که به قدرت نرسیدند که آقا این تحولی که در کشور، این کاری که کارستان کردند که اون نظام رو برکندن و انداختن، کار ساده‌ای نبود. این همه زحمت کشیدن و این همه خون دادن، نتیجهش نوعی استبداد دینی شد.
استبداد استمرار پیدا کرد.
استبداد به نوعی دیگری استمرار
نوع
پیدا
کرد.
پس برای من این سوال مطرح شد که خب اگر براندازی چاره کار بود، چرا پس کار نکرد؟ چرا جواب نداد؟ الان هم باز این مسئله برای من مطرحه. آیا براندازی جواب میده یا نمیده؟ حتی با کمک خارجی، اگر زورمون نرسید بریم عراق درست کنیم، افغانستان درست کنیم، لیبی درست کنیم، سوریه درست کنیم، بگیم بیاین کمک به دادمون برسید دیگه، استمداد بخوایم از جامعه بین المللی که بیاید تغییر درست کنیم، این جواب میده یا نمیده؟ خب اولین سوال برای من کجا جواب داده که این دومیش باشه؟ کجا این پروژه آمدن از بیرون و بزرگ حکومت رو انداختن؟ تو این دنیای مدرن دارم میگم، آمد راجع به 100 سال 200 سال پیش که صحبت نمی کنه. کجا جواب داده؟ بعض رو بدتر کرد. خب ولی این پاسخ نیست، پاسخ به سوال شما که استقلال آزادی رو چیکار میکنه. چون میگه این نه. ولی چی آری؟ تجربه این 50 سال به من میگه حتی در اون دوران زمان شاه هم اگر اونها، یعنی حاکمان، فیگوری میگرفتن، جستی میگرفتن که ما یک پارچه هستیم و در رأسمون هم اعلی حضرت هست و همه خاک پای او رو میبوسیم، شما روشنفکران ایران مثل زنده یاد خلیل ملکی نیست باور میکردید که این درسته. سیستم های سیاسی پیچیده نمیتونند کاملا یک دست و یک پارچه باشن، حتی اگر استالین در رأسش باشه. در درون نظام استالین هم خروشوف تولید شد، بالاخره خروشوف که از آسمان نیفتاد. در درون نظام برژنفی هم گارباچوف درست شد. نظام های سیاسی میتونند شکاف بردارند از درون و با اتکا به فشار اجتماعی شما این شکاف ها را تعمیق ببرید و نیروهایی رو که مستبدتر هستند، سرکوبتر، سرکوبگرتر هستند، اینا رو حذف بکنید و راه رو باز بکنید برای نوعی عقب نشینی، نوعی دوره تنفس. زنده یاد باز بیژن اجازنی همین درس‌ها رو به ما میداد اون زمان و میگفت آمدن علی امینی به حکومت گشایشی در کارها برای مبارزان راه آزادی درست کرد و ما نمیباید امینی رو تضعیف میکردیم و میگفتیم برو. اون دست راستی های افراطی که در حکومت مثل نصیری اینها تبلیغ کردند و زدند علی امینی رو برکنار کردن. اگر از من بپرسید میگم این کاملا این مش درست بود. ما میبایست در شکاف هایی که در درون سیستم حاکم وجود داره وارد میشدیم. انقدر فرهنگ سیاسی رشد یافته در جامعهمون میبایست درست میکردیم که میفهمیدن تغییر در درون سیستم نظام سیاسی موجود هم ممکنه هم مفیدتر از براندازی هست. دومین درسی که من میخوام بگیرم این هست که شما در هر کجای دنیا که هستید وقتی یک سیستم سیاسی نامطلوب در مقابلتون هست، باید دقیقاً بشینید آنالیز بکنید که ظرفیت‌ها برای گسترش شکاف‌های درونی این سیستم کجاست. الان در نظام سیاسی آمریکا این ظرفیت‌ها وجود داره، دموکرات‌ها دارن مبارزه می‌کنن، ترامپی هم دارن مبارزه می‌کنن و باید بین این دوتا چیکار کرد؟ وارد عمل شد و علیه نیروهای مرتجع‌تر وارد کار شد. حتی در زمینه بولتون، پومپیو و ترامپ ما به وضوح میبینیم حرفایی که ترامپ میزنه با حرفایی که بولتون پومپئو میزنن متفاوته و میشه روی این تاکید کرد برای جلوگیری از جنگ، برای جلوگیری از خشونت، تشدید خشونت. یعنی فعالین سیاسی ایرانی باید روی این حساب بکنن. برمیگردم به داخل نظام سیاسی در ایران.
می‌خواستم این تفاوت هم بگید که مثلا در آمریکا فعالیت‌های سیاسی و به اصطلاح اختلاف نظرات سیاسی مسیر دیگه‌ای داره.
بله، به رسمیت شناخته شده است، تثبیت شده است، حقوق قانونی وجود داره. تقسیم قدرت
قرار استبدادها اینجوری نیست.
البته در ایران درست کردن این شکاف‌ها و بهره برداری از این شکاف‌ها به سود اهداف دموکراسی خواهانه بسیار بسیار دشوارتر از آمریکاست.
ولی به نظر شما امکان پذیره؟
بله، 100% امکان پذیره. ما چند بار این بروز شکاف در درون سیستم رو دیدیم. ما در درون حزب کمونیست اتحاد شوروی هم دیدیم این شکاف‌ها کاملا شکل گرفت و به این علت که عده زیادی فکر می‌کردن اگر اختلاف به وجود بیاد این به فروپاشی می‌انجامه و افراد تندرو هم در جناح اپوزیسیون فکر می‌کردن که اینها چون می‌دونن به فروش میگن به فروپاشی می‌انجامه به هیچ وجه اجازه نخواهند داد یه همچین صداهای غیر در درون حزب شکل بگیره، انقدر بردن جلو تا گذشت زمانو به فروپاشی واقعا انجامید. ولی اینکه به فروپاشی انجامید به هیچ وجه در تحلیل من یک ضرورت نبوده و نیست. میشد تغییرات تدریجی در درون سیستم ها درست کرد. پس من اینجور دیدگاه من این خواهد بود که هیچ گونه هیچ یک از نظام های سیاسی وجود ندارند در دنیای معاصر دارم میگم ها که در اونها امکان رخنه به معنای پیدا کردن تفاوت نظر وجود نداشته باشه و تفاوت عمل وجود نداشته باشه. در تمام سیستم ها این تفاوت ها وجود داره. اینکه تا چه میزان دامنه داره، آیا آمریکاست اینجا یا ایران یا صدام حسین یا نظام شاه، البته دامنه این رخنه ها و امکانات برای تاثیرگذاری متفاوته ولی هست.
کاملا میپذیرم که اصلاحات گرچه مسیر و همونطور که میگید مسیر گاهی اوقات مسیر خیلی راحت تری هست در کشورهایی که به نوعی دموکراسی برقرار است، هر گونه اطلاعی به نقطه نظر سیاسی بخوان راجبش داشته باشن، مثلا بگن دموکراسی بورژوایی یا هر جور دیگه ای. ولی در کشورهایی که استبداد نهادینه است، در کشورهایی که استبداد در واقع تمام لوازم کنترل جامعه رو اقتصادی، نظامی، امنیتی، سیاسی و خارجی به عهده گرفته، انجام اصلاحات اگر غیر ممکن نباشه البته به نظر شما امکان پذیر است ولی خیلی مشکل تره. ولی حالا سوال رو مشخص تر بکنم، دو تا سوال از شما دارم که در حال بتونیم از بحثمون نتیجه بگیریم. اینکه انگیزه های فرخ نگهدار که اگر ابتدای اصلاح کنید، اگر غیر از اینه که با عدالت جویی و با آزادی خواهی آغاز شده بود از کودکی و در این فضا پرورش پیدا کرده بود، آیا در این سن که در سال 1398 به سر میبریم تفاوت پیدا کرده؟
به هیچ وجه تفاوت پیدا نکرده. مسئله آرزوها و آرمان ها این نیست که شما این آرزوها رو کنار گذاشتی یا نگذاشتی. البته که من هیچ یک از فعالین رو که باشون بزرگ شدم پیدا نمی کنم که این آرزوها و این آرمان ها رو ترک کرده باشن. اونها راه های پیگیری و تحقق این آرمان ها رو درش تجدید نظر کردن که آیا میشه یا نه. خود شما مثال میزنید که وقتی یک نظام مستبدیه و تمام تلاشش اینه که بگه من تغییر نمی کنم و همینی که هست و ملت باید قورت بده، یعنی اینکه اگر ملت این رو باور بکنه، این شعاری رو که شاه میداد، الان جمهوری اسلامی میگه همینی که هست دیگه، من همینم و تغییر نمی کنم، اگر ملت این رو بپذیره باور بکنه، در پس ذهن فعالین سیاسی این خواهد نشست که نظام بعدی هم که درست میکنند همونجور باز تولید استبداد باشه. یعنی اینا دارن واقعا باور میکنند که تغییر در درون سیستم ها اتفاق نمیفته. مهمترین نشانه، مهمترین سیمپتوم، یعنی علامت برای اینکه من باور بکنم شما حزب سیاسی ایکس که به مبارزه سیاسی قدم نهادید و میخواید نظام رو براندازید و میگویید که ما میخوایم آزادی و عدالت رو بیاریم، شما در درون وجود خودتون آیا عدالت و آزادی رو تامین کردید یا نه؟ آقای سازمان اکثریت، آقای حزب توده ایران، آقای سازمان مجاهدین، آقای حزب فرشگرد و غیره، شما در مناسبات درونی خودتون در زندگی روزمرتون تونستید تولرانس داشته باشید در مورد چند نظری در درون چند صدایی در درون سازمان خودتون؟ تونستید دیالوگ رو برقرار بکنید؟ اگر نتونستید، این به این معناست که با دیگری هم اگر به قدرت برسید برقرار نخواهید کرد. من صدایی که از فرشگرد میشنفم این داره فریاد میزنه که ما تحمل نمی کنیم انتقاد رو، و انتقاد رو با دشنام به شما جواب میدیم. این رو دارن میگن سازمان مجاهدین.
اشارتون به همون برخورد نسبت به ارتجاع سرخوسی هست که خیلی
چیزی آشناست. یکی از شواهد و نشانه های استبدادگرایی این نیروست. به سازمان مجاهدین نگاه میکنید، میبینید شما نمیشنوید، هر چقدر بیشتر گوش میکنید کمتر میشنوید که اینها در بین خودشون بحث داشته باشند. کسی که بحث در میان خود رو و نقد در میان خود رو نمیپذیره، چگونه انتظار دارم که وقتی که نظام حاکم رو براندازی کرد اون وقت نقد با دیگری رو، حضور دیگری رو
نه، ولی شما فکر میکنم فرخ عزیز با اینکه کار به دست آوردن استقلال و آزادی توسط یک گروه و یا یک حزب هر چقدر قوی باشه و یا گرایش مثلا سلطنت طلبی انجام پذیر هست، فکر میکنم به این باور نداشته باشید که یک گروه میتواند امر براندازی و استقرار دموکراسی رو به تنهایی صورت بده.
نه، من قسمت اولش رو کاملا اعتقاد دارم که آره ممکنه، ولی قسمت دومش رو به هیچ وجه نه. قسمت اولش براندازیه. چرا شما نمیتونید تصور بکنید که یک جورج بوش پسری پیدا میشه و دست از آستین از قید در میاره، اون صدام هم بر میداره و میندازه؟
خب اون دیگه براندازی معمولا با کودتا صورت میگیره،
حالا یا کودتا یا هر چیز دیگر، یا یک شورشی صورت بگیره و براندازی در ایران هم صورت بگیره، ممکنه اتفاق بیفته.
خب ولی سمت
سوش براندازی، مگر خمینی براندازی نکرد؟
بله. حالا راجبون میشه بحث کرد، من نمیخوام از بحث،
من میخوام بگم یک گروه میتونه براندازی بکنه، ولی یک گروه شرط این که بتونه آزادی رو هم جایگزین اون استبداد سابق بکنه اینی که در درون خودش چند صدایی داشته باشه. و تجربه سومین درسی که من از این بحثی که با هم کردیم، اولیش رو میگم شما به قدرت‌های جهانی توجه بکنید، به اقشار اجتماعی در درون جامعه خودتون توجه بکنید اگر میخواید تغییر، و نمیتونید یک کدوم از این دو تا رو کنار بگذارید. دومین درسی که میگیرم این هست که شما سیستم های سیاسی رو دارای این ظرفیت ببینید که چند صدایی در درونشون وجود داره و تغییر در درون سیستم امکان پذیر است. این مهمترین پایه نظریه اصلاح طلب. اصلاح طلبی من بنیادش بر اینه که سیستم های سیاسی رو یک پارچه نمیبینه و تلاش میکنه عدم وجود انسجام کامل در درون سیستم رو به باور اجتماعی بدل بکنه. پروژه اصلاح طلبی مرکزش اینه.